اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
تلویزیون العالم ایران میگوید یک زن آمریکایی در مرز ایران و ارمنستان بازداشت نشده، بلکه به ارمنستان بازگردانده شده است. وزیر نفت ایران مدیر جدید شرکت تحریم شده نفت و گاز پارس را منصوب کرد. رضا پهلوی خودکشی برادرش را ناشی از بیماری افسردگی دانست. ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. رضا جمالی هستم. گرمترین درودهای من رو پذیرا باشید. در این پنجشنبه ششم دی ماه 89 مجله شبانگاهی رادیو فردا رو تقدیمتون میکنم. اما پیش از اعلام فهرست برنامه ها از شما دعوت میکنم که نخست شنونده مشروع اخبار باشید با مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، تلویزیون عربی زبان العالم ایران به نقل از یک منبع اطلاعاتی میگوید که برخلاف گزارش‌ها یک زن آمریکایی مظنون به جاسوسی در مرز ایران و ارمنستان بازداشت نشده، بلکه این زن ویزا نداشته و از ورود او به ایران جلوگیری شده است. از سوی دیگر خبرگزاری فارس ساعتی پیش از آن گفته بود که این زن هنگامی که قصد داشت وارد ایران شود به اتهام جاسوسی بازداشت شد. این خبرگزاری حتی افزوده که میکروفونی در دندان این زن جاسازی شده بود. آمریکا میگوید در حال حاضر نمیتواند درباره صحت یا سقم این گزارش‌ها نظری دهد و ارمنستان هم ابراز نظری نکرده است. مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی مدیر جدید شرکت نفت و گاز پارس را منصوب کرد. شرکت نفت و گاز پارس جزوی از شرکت ملی نفت ایران است و مأموریت توسعه میدان پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی ایران را بر عهده دارد. در حکم انتصاب موسی سوری به مدیریت عامل جدید شرکت نفت و گاز پارس آمده است که از او انتظار می رود در اجرای فازهای توسعه این میدان و سایر حوزه ها مجدانه تلاش کند. مدیر عامل جدید شرکت نفت و گاز پارس در حال منصوب شده که آمریکا در 29 آذر ماه این شرکت را به خاطر آنچه که کمک به برنامه اتمی و موشکی ایران توصیف شده به فهرست تحریم های قبلی ایران افزود. رضا پهلوی پسر بزرگ محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران خودکشی برادرش علی رضا را ناشی از بیماری افسردگی دانست. او افزود که برادرش سالها از این بیماری رنج می برد. رضا پهلوی روز چهارشنبه در بوستون محل اقامت برادرش علیرضا پهلوی به خبرنگاران گفت که این تراژدی تنها منحصر به خانواده پهلوی نیست و میلیون ها نفر در سراسر جهان و به ویژه در ایران از بیماری افسردگی رنج میبرند. علیرضا پهلوی بامداد روز سه‌شنبه 14 دی ماه در آپارتمانش در شهر بوستون آمریکا خودکشی کرد. او هنگام مرگ 44 سال داشت. پاکستان و هیئتی از سوی کمیته عالی کابل برای صلح موافقت کردند جرگه صلح برگزار کنند. وزارت خارجه پاکستان میگوید این تصمیم در جریان دیدار روز پنجشنبه هیئت افغانی به ریاست برهان الدین ربانی گرفته شد. کمیته عالی کابل برای صلح وظیفه ترغیب طالبان به پیوستن به مذاکرات صلح در افغانستان را بر عهده دارد. زمان و مکان برگزاری جرگه صلح اعلام نشده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید قرار است در دیدار روز پنجشنبه خود با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر درباره روند صلح خاورمیانه و تهدید مشترک گروه‌های نظامی مورد حمایت ایران برای هر دو کشور گفتگو کند. او افزود شبه نظامیان حماس و حزب الله لبنان میخواهند آرامش را برهم بزنند، اما اسرائیل اجازه این کار را نخواهد داد. قرار است دیدار نتانیاهو و مبارک در شرم الشیخ مصر برگزار شود. حسن واتارا که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان رئیس جمهوری منتخب ساحل آج شناخته شده روز پنجشنبه گفت که گزینه نظامی تنها راه برای برکناری لورن بگبو از قدرت و حل بحران در این کشور است. به دنبال برگزاری انتخابات در ساحل آج در آذر ماه، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور حسن واتارا را پیروز انتخابات اعلام کرد، اما شورای قانون اساسی ساحل آج لورن بگبو را برنده این انتخابات معرفی کرده است.
با تشکر از مینا مهاربست برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. کنفرانس خبری رضا پهلوی ولیعت سابق ایران به خاطر درگذشت برادرش علیرضا پهلوی آغازگر مجله شبانگاهی ما خواهد بود. باز هم گزارش شده که یک جاسوس در یکی از مرزهای شمالی ایران دستگیر شده. خبرگزاری فارس میگه جاسوسه، اما تلویزیون العالم ایران میگه جاسوس نیست. در این رابطه گزارشی خواهیم داشت. این روزها بر روی شبکه اینترنت تعدادی از اجراهای طنز مهران مدیری، کارگردان طنزپرداز تلویزیون ایران، به همراه همکارانش در حال پخشه که با واکنش شبکه‌های ماهواره‌ای ایرانی خارج از کشور روبرو شده. گزارشی از این اجراها و واکنش‌ها خواهیم داشت. از سفر هیئت سیاسی ایران به سرپرستی علی اکبر صالحی به عراق در دیدارش با آیت الله سیستانی از مراجع شیعه در عراق گزارشی تقدیمتون خواهیم کرد. و در نهایت هم مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی پایان بخش این مجله شبانگاهی خواهد بود. با ما بمانید تا ساعت 22:30 به وقت تهران. شاهزاده رضا پهلوی، پسر بزرگ محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، در کنفرانسی خبری درباره خودکشی برادر کوچکش شاپور علی رضا تا مرز گریستن پیش رفت. این کنفرانس که در رسانه‌های گروهی جهان بازتابی گسترده داشت، در شهر بوستون در ایالت ماساچوست آمریکا در شهری انجام گرفت که در آنجا شاپور علی رضا 44 ساله بامداد روز سه‌شنبه گذشته با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد. علیرضا طاهری از رادیو فردا و گزارشی درباره همین کنفرانس خبری آخرین ولیعهد ایران.
شاهزاده رضا پهلوی که به سختی می‌کوشید تا جلو اشک ریختن و گریستنش را بگیرد، از برادر جوان 44 ساله‌اش شاپور علیرضا یاد کرد و از اینکه چگونه بیماری افسردگی خویشاوندان نزدیکش را به کام مرگ فرو برده است سخن گفت. پیش از شاپور علیرضا، شاهدخت لیلا، خواهر 31 ساله شاهزاده رضا پهلوی، در سال 2001 میلادی، نزدیک به 10 سال پیش، با بیش از اندازه خوردن قرص‌های خواب‌آور خودکشی کرد. شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در کنفرانس خبریش در بوستون، محل زندگی برادر جوانش شاهپور علیرضا، به خبرنگاران گفت: خانواده من به سهم خود از افسردگی، این بیماری جانفرسا، رنج برده است. اما همزمان ما متوجه این واقعیت هستیم که میلیون ها تن دیگر در گوشه و کنار جهان، به خصوص در سرزمین پدریمان ایران نیز، در چنگال این بیماری گرفتارند و رنج میبرند. شاهزاده رضا در اینجا مکث کرد، دست بر دهان گذاشت تا جلوه ریزش اشکایش را بگیرد. او سپس افزود: برادرش که روز سه‌شنبه گذشته با شلیک یک گلوله خود را کشت، سالها در شهر بوستون میزیست، در شهری که به مطالعات و پژوهش‌هایش درباره تاریخ تمدن ایران ادامه میداد. شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت که با شاهپور علیرضا مرتباً در تماس بوده و آخرین بار یک هفته پیش از خودکشیش با او گفتگو داشته است. اما به هیچ نشان و نشانه‌ای که حاکی از تصمیم او به خودکشی باشد، در لحن و گفتار وی ندیده و نشنیده است. شاهزاده رضا پهلوی یادآوری کرد که شاهپور علیرضا در نامه‌ای که بر جای گذاشته وصیت کرده و از جمله خواسته است که پیکرش را بسوزانند و خاک سرش را بر بهنه دریای مازندران فرو پاشند. از سوی دیگر شاهزاده رضا پهلوی گفت که خانواده او برای برگزاری مجلس ختم و ترحیم شاهپور علیرضا گرم برنامه ریزی است و این مراسم به احتمال زیاد در شهر واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، برپا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، شاهزاده رضا پهلوی اوقات خود را با خانواده‌اش در حومه شهر واشنگتن دی سی و نیز تلاش در راه مخالفت با روحانیون حاکم بر ایران، جلا بخشیدن به خاندان پهلوی و بازگشتی رؤیاگونه به ایران زمین، سرزمین شاهنشاهان بزرگ، قسمت کرده است. شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس خبری روز چهارشنبه‌اش تأکید کرد که به مناسبت درگذشت دلخراش برادر کوچکترش، ترجیح می‌دهد از ابراز نظرهای سیاسی در چنین روزی بپریزد. او صرفاً گفت: تعهد من به میهنم همانند گذشته است و همچنان از هر چه در توان دارم در راه دستیابی به آزادی و مردم سالاری در میهنم بهره خواهم گرفت.
گزارش علیرضا طاهری بود از کنفرانس خبری رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در ارتباط با مرگ برادرش شاپور علیرضا پهلوی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی به دیدارش از عراق پایان داد و به تهران بازگشت. بر پایه گزارش‌های رسیده آقای صالحی در این سفر با بلندپایه‌ترین روحانیون ساکن نجف از جمله با آیت الله عظما علی سیستانی دیدار و گفتگو کرده است، در حالی که پیش از او محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سفر رسمیش به عراق موفق به این کار نشده بود. بر پایه همین خبرها آقای صالحی پیام آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را نیز به آیت الله سیستانی تقدیم کرده است. آیا می توان حدس زد که پیام رهبر جمهوری اسلامی به این بلندپایه‌ترین روحانی ایرانی الاصل عراق چه بوده است؟ به این پرسش رادیو فردا امیر طاهری تحلیلگر روزنامه وال استریت ژورنال و نویسنده کتاب خمینی روح خدا پاسخ می‌دهد.
این اولین بار البته نیست که پیام آقای خامنه‌ای به آقای سیستانی تقدیم میشه و همیشه البته از تعارفات معمولی که بگذریم، همیشه متن اصلی یا موضوع اصلی این پیام ها دعوت آقای سیستانی است به سفر به جمهوری اسلامی، به ایران، و آقای سیستانی همیشه با دیپلماسی و با ظرافت خاصی از پذیرفتن این دعوت سر باز داده، چون این مسئله پیش میاد که اگر آقای سیستانی اومدن تظاهرات وسیعی به نفع ایشون انجام شد، بعضی پیش اومد که نشون بده که آقای سیستانی واقعا رهبر مذهبی شیعیان هست، در حالی که آقای خامنه‌ای طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ادعا داره که رهبر کل مسلمان عالم هست، چه وضعی پیش خواهد اومد؟ این مسئله پیش خواهد اومد که آیا آقای سیستانی به تهران خواهد رفت یا نخواهد رفت. اگر به تهران خواهد رفت، ایشون میره پیش آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای میاد پیش ایشون. میدونی مسئله خیلی پیچیده میشه و به همین جهت آقای سیستانی که معتقد هست به عدم دخالت روحانیون در امور دولتی، نه در امور سیاسی، یعنی شرکت نکردنشون در مقامات اجرایی و دولتی که البته کاملا مغایر نظر آقای خامنه‌ای هست، آقای سیستانی نمیتونه با یک حرکت دیپلماتیک و دیدار با آقای خامنه‌ای صحه بذاره بر سیستمی و رژیمی که در ایران بر سر کار است.
امیر طاهری تحلیلگر سیاسی درباره موضوع ابلاغ پیام آیت الله خامنه‌ای به آیت الله سیستانی توضیح میداد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
باز هم یک خبر درباره بازداشت یک جاسوس، اون هم در روستایی در منطقه مرزی استان آذربایجان شرقی. یک سایت خبری در استان خراسان شمالی از دستگیری یک زن آمریکایی مجهز به تجهیزات جاسوسی خبر داد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس هم روز پنجشنبه بازداشت این زن 55 ساله را تایید کرد. چرا خبر دستگیری این زن در استان آذربایجان شرقی نخست در یک سایت خبری در خراسان شمالی منتشر شد؟ همکارم حسین قویمی نگاهی داره به جزئیات این خبر و نکات مبهم اون.
برخی از سایت‌های اینترنتی در ایران به نقل از یک سایت خبری در استان خراسان شمالی خبر دادند که یک زن آمریکایی 55 ساله که در دندان‌های خود تجهیزات جاسوسی کار گذاشته و بدون ویزا از ارمنستان وارد ایران شده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. سایت خبری نسیم که در استان خراسان شمالی فعالیت می کند و عمدتاً اخبار و اطلاعات مربوط به این استان را پوشش می دهد، روز چهارشنبه علاوه بر این مدعی شده بود که نام این زن آمریکایی هال کالایان است و ماموران گمرک نور دوز وی را در حالی که در دندانهای خود تجهیزات فنی کار گذاشته بود دستگیر کردند. در این خبر از تجهیزات فنی با عنوان میکروفون یاد شده است. سایت خبری نسیم منبع اصلی این خبر بدون اشاره به منبع خود مدعی شده فرد بازداشت شده پس از دستگیری اظهار کرده که اگر جمهوری اسلامی او را به ارمنستان عودت دهد، توسط نیروهای ارمنی این کشور کشته می شود. در این باره توضیحی داده نشده و روشن نیست چرا این زن چنین ادعایی کرده است. این خبر با اندکی تغییر در شماره پنجشنبه روزنامه دولتی ایران بازتاب یافت، اما در خبر روزنامه ایران نیست که در ستون ویژه اخبار غیررسمی این روزنامه یعنی دیگه چه خبر منتشر شد، اشاره‌ای به منبع اصلی این خبر نشده است. اکنون در حالی که پس از یک روز از انتشار این خبر مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی واکنشی به آن نشان ندادند، خبرگزاری نیمه رسمی فارس که به منابع امنیتی در ایران نزدیک است به نقل از یک منبع آگاه این خبر دستگیری را تایید کرد و زمان دستگیری خانم هالتالایان را هم هفته گذشته دانسته است. درباره این خبر که پس از یک هفته از سوی خبرگزاری نیمه رسمی فارس تایید شده نکات مبهمی وجود دارد. از جمله روشن نیست که چگونه این خانم تقریبا سالمند از ارمنستان و بدون ویزا به ایران آمده و ماموران به چه صورت از وجود یک میکروفون در دهان او آگاه شدند و اصولاً چون این میکروفونی برای چه منظوری مورد استفاده قرار میگیرد. دولت آمریکا در واکنش به این خبر اعلام داشت که در حال حاضر نمیتواند در مورد صحت یا سقم این گزارش ها نظری بدهد و ارمنستان هم تا کنون ابراز نظری نکرده است.
ابهامات و تناقضات درباره خبر دستگیری یک زن جاسوس در منطقه مرزی آذربایجان شرقی، گزارشی بود از حسین قویمی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
از زمانی که شبکه‌های ماهواره‌ای تلویزیونی خارج از کشور توانستند صدا و تصویر خود را به ایران برسونند، همواره نوع برخورد حاکمیت و جامعه با آنها موضوع چالش برانگیزی بوده. این روزها اما از زاویه‌ای دیگر این موضوع خبرساز شده، اون هم انتشار کلیپ‌های طنزآمیز درباره این شبکه‌ها توسط مهران مدیری و گروه همراهش. اطلاعات بیشتر درباره این موضوع رو می‌تونیم در گزارشی از بابک غفوری‌آذر بشنوید.
چند روزی است انتشار کلیپ‌هایی در اینترنت که مهران مدیری و گروه همراه چند سال اخیرش را در نقش چهره‌های شناخته شده شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران نشان می‌دهد، خبرساز شده است. در این کلیپ‌ها به زبان طنز با اکثر شبکه‌های ماهواره‌ای شوخی شده است.
من که اینجا سنگ خودم رو به سینه نمی‌زنم که، من که دنبال قدرت و ثروت نیستم که، من نمی‌خوام رئیس جمهور بشم، نمی‌خوام رئیس مجلس بشم، من فوقش رئیس رادیو تلویزیون ملی ایران رو هم بدن من قانم، من گدایی نمی‌کنم، من برای وطنم، به عشق وطنم و به هموطنم می‌فروشم. این خاک شمرون تهرانه $1,000، این خاک پیچ شمرونه $400، باد ایرانم هست که تازه رسیده، این باد میدون آزادی $1,000، این باد دربند $1,000.
انتشار این ویدیوها البته بلافاصله با واکنش هایی از جانب صاحبان شبکه های ماهواره‌ای مواجه شده است.
آقای مهران مدیری، تاریخ همیشه یک صفحش نوشته میشه، صفحه پشتمون رو سفید میگذارن. در تاریخ هنر ایران مردانی بودند مانند گلنراقی ها که با یک ترانه جاویدان شدند و کس و کسانی بودند که با فروش هنرشون و با فروش اندیششون و با در خدمت آمدن به دستگاه جبار جمهوری اسلامی، ملت ایران برای همیشه نام اونها رو در ذهنیت خودش پاک کرد. آقای مهران مدیری بسیار تلاش کرد ملت ما رو با نشئه ناشی از مسکن‌های سریال خودتون در رخوت و نادانی نگه دارید.
اما این کلیپ‌ها کی و چگونه تولید شدند؟ پس از سکوتی چند روزه، خشایار الوند، یکی از نویسندگان مجموعه های تلویزیونی مهران مدیری، در این باره با سایت کافه سینما گفتگو کرده و گفته که این ویدیوها بخشی از یک مجموعه آیتم بوده که 4 سال پیش تولید شده و قرار بوده در شبکه نمایش خانگی عرضه شوند. آقای الوند گفته که بعد از ساخته شدن این آیتم ها، سازندگان آنها را به آرشیو سپرده و حتی سراغ مجوز گرفتن برایشان هم نرفتند. آقای الوند از نحوه انتشار این کلیپ ها در اینترنت ابراز بی اطلاعی کرده است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره انتشار این کلیپ ها در اینترنت و نحوه ساخت آنها اطلاعات بیشتری به رادیو فردا می‌دهد.
چند سال پیش اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه مهران مدیری به همراه تیم سازنده‌ای که همیشه با هم کار میکنن در حال ساخت یک مجموعه هستند در ارتباط با ماهواره و شبکه‌های تلویزیونی. این موضوع بر حد خبر موند و اینکه این کار اصلا بیرون میاد یا نمیاد، ساخته شده یا نشده، منتشر نشد. حالا که این نسخه 5 دقیقه‌ای، البته اول یه چند دقیقه‌اش منتشر شد در اینترنت و بعد حالا هم یه نسخه 5 دقیقه‌ای که منتشر شده، نشون میده که این کار احتمالاً به همون زمان برمیگرده و قدیمی باید باشه. موضوع فون کلی کار در مورد خانواده هست که با ماهواره و شبکه‌های ماهواره‌ای مواجه میشن و کلیت کار در مورد تأثیراتش در این خانواده هست. با خشر الوند در مصاحبه کرده تا بی اطلاعی کرده در مورد نوع انتشار این کار، اما علی‌رغم تا بی اطلاعیشون مشخص نیست و اطلاعاتی در دست نیست که آیا گروه سازنده این خودشون منتشر کردن کارو در اینترنت یا دسته‌های دیگه در کار هست. چون به هر حال نسخه 50 دقیقه‌ای که در آرشیو بوده دست هر کسی نیست که حالا روی اینترنت قرار گرفته باشه.
در واکنش‌هایی که به انتشار این کلیپ‌ها صورت گرفته، عده‌ای ساخت و عرضه آنها را با سیاست‌های رسانه‌ای حاکمیت جمهوری اسلامی علیه شبکه‌های ماهواره‌ای مرتبط می‌دانند. آیا این مجموعه منطبق با اهداف و دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی تولید و عرضه شده است؟ رضا صدیق:
این موضوع که اصولاً حکومت چه در این یک سال و این دو سال اخیر و بعد از انتخابات و چه قبل از این و سال‌های گذشته اصولاً با ماهواره مخالف بوده و همیشه مبارزه کرده با ماهواره، بحث کلی هست که بله، از این لحاظ میشه بررسی کرد این موضوع رو که این مجموعه تن و این کاری که آقای مدیری انجام داده روی همون خط داره حرکت میکنه، اما اصلی که وجود داره در مورد این کاری که پخش شده و اون چیزی که داریم میبینیم و اون چیزی که هنوز پخش نشده این هست که در این کار با شبکه های جدی ماهواره ما و شبکه هایی که حرف برای گفتن دارن و شبکه های سطحی نیستن شوخی صورت نگرفته و عموما شوخی هایی که هست با شبکه های سطحی و عامه پسند و که در ماهواره وجود دارن. و اما از اونجا که خود خشایار الوند هم توی مصاحبهش گفته، نشون میده که عوامل فیلم به خاطر جنس شوخی هایی که در کار بوده خودشون هم صرف نظر کردن از اقدام برای مجوز و همه موضوع نشون میده که این کار علارغم اینکه کلیتش باب میل حکومت هست، اما در جزئیاتش یک سری خصوصیاتی داشته که پخش نشده و مرحله پخش را مجوز نرسیده.
مهران مدیری و گروه همراهش در چند ماه اخیر سریال قهوه تلخ را برای نخستین بار بدون پخش از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در شبکه نمایش خانگی عرضه کردند که این مجموعه با استقبال زیادی از سوی مخاطبان روبرو شده است.
چون این سران فتنه، چرا به قانون تن ندادن؟
مثال اساسی
من یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم.
بعضی ها با امام از خارج تو هواپیما بودن، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن.
دیگه بعد از اینم میتونید شعار بدید نخست وزیر امام بودید؟
ما هم دنده مون پهنه و هیچ اعتنام بید عراجی فیابتو برونمودی هم ندارید.
آیا بازداشت رهبران مخالفان نزدیکه؟ موج جدید تهدیدات لفظی علیه سران اصلاحات ساعت ششم این هفته رو برون داشت تا در پی پاسخ همین پرسش باشه. در ارتباط زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
و اما حالا نوبت پخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایرانه که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو وردا پخش میشه. این برنامه رو مراد ویسی، روزنامه نگار در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه میکنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه. صدام حسین
به گفتگو کردن که بهترین
کارو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
هفدهم دیما مصادف است با سالروز مخالفت آیت الله خمینی
با دیدگاه های حجت الاسلام علی خامنه ای درباره اختیارات دولت و حکومت در 23 سال پیش. آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی در 17 دی ماه سال 66 طی نوشته مکتوبی گفت دیدگاه های حجت الاسلام خامنه ای را درباره ولایت فقیه و نیز اختیارات دولت و حکومت درست نمی دانند. اصل این مناقشه به دو دعوای فرعی تر برمیگشت. نخست اختلاف نظر فقهای محافظه‌کار شورای نگهبان و آیت الله خمینی درباره اختیارات دولت و دوم اختلافات حجت الاسلام خامنه ای رئیس جمهور وقت با میر حسین موسوی نخست وزیر آن دوران درباره میزان اختیارات این دو مقام حکومتی. و در این میان حجت الاسلام خامنه ای به شورای نگهبان نزدیک شده بود و میر حسین موسوی به آیت الله خمینی. در عمل نیز ماجرا از آنجا آغاز شد که حجت الاسلام خامنه ای هفته قبل از آن در نماز جمعه و همسو با فقهای شورای نگهبان گفته بود حکومت فقط در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است. این برداشت حجت الاسلام خامنه ای از اختیارات حکومت اسلامی در اوج اختلافات دولت میر حسین موسوی و فقهای محافظه‌کار شورای نگهبان بر سر اختیارات دولت درباره مسائلی چون اعزام الزامی به جبهه ها، منع احتکار، مقابله با گرانفروشی و مسائلی نظیر گمرک و مالیات مطرح شده بود و به همین دلیل سخنان آقای خامنه‌ای به نوعی جانبداری از فقهای شورای نگهبان در برابر دولت میر حسین موسوی تفسیر شد. ضمن این که حجت الاسلام خامنه‌ای در شرایطی این سخنان را گفته بود که هفته قبل از آن آیت الله خمینی در پاسخ به نامه آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان از دیدگاه‌های میر حسین موسوی و دولتش درباره میزان اختیارات حکومت دفاع کرده بود. به همین دلیل هنگامی که حجت الاسلام خامنه‌ای تعریف خود از اختیارات حکومت را مطرح کرد در فضای آن روز ایران این گونه تعبیر شد که آقای خامنه‌ای با وجود این که می‌دانست نظر آیت الله خمینی چیست با نظر او مخالفت کرده است. صدای حجت الاسلام هادی غفاری را می‌شنوید که بعدها خطاب با آیت الله خامنه‌ای گفت که آیت الله خمینی به او گفته بود که معنای ولی فقیه را نمی‌فهمد.
جناب آقای خامنه‌ای، امام به ما نگفت شما ولایت فقیه را نمی‌شناسید، ولی به جناب عالی گفتند. من همون روزها هم یادم هست به جناب عالی گفتند، من در کرمان بودم، جناب آقای اسحاق جهانگیری، جناب آقای عبدالله نوری، جناب آقای مجید انصاری، جناب آقای دکتر احمدی، جناب آقای مهندس البیری، همه تو فرودگاه کرمان بودیم. بیانیه امام رو خوندم، مبنی بر این که ولایت فقیه این نیست که جناب عالی میگید، اینا اختیارات ولایت فقیه. ما اون روز اینا رو قبول داشتیم و شما قبول نداشتیم.
در همان زمان در 23 سال پیش هنگامی که حجت الاسلام خامنه‌ای با فشارهای برخی نمایندگان و مسئولان حکومتی درباره اختلاف نظراتش با آیت الله خمینی روبرو شد، نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشت و از وی خواست دیدگاه‌هایش در مورد اختیارات حکومت و ولی فقیه را بیان کند. آیت الله خمینی نیز در پاسخ نوشت که نظرات حجت الاسلام خامنه‌ای درباره اختیارات حکومت را درست نمی داند و چون این دیدگاه های ناشی از عدم شناخت ولایت فقیه است. صدای آیت الله خمینی را می شنوید درباره برداشت وی از اختیارات حکومت و ولی فقیه.
این که در این قانون اساسی یه مطلبی ولو به نظر من یه قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آیین برای این که خب دیگه خیلی با این روشن فکرها مخالفت نکنند یه مقدار کوتاه آمدن، این که در قانون اساسی هست این بعضی شؤون ولایت فقیه هست.
در اواخر دی ماه سال 1366 پس از آنکه معلوم شد که دیدگاه‌های آیت الله خمینی با نظرات حجت الاسلام خامنه‌ای درباره ولایت فقیه و اختیارات و حکومت تفاوت دارد، حجت الاسلام خامنه ای نامه‌ای با آیت الله خمینی نوشت و گفت نظریاتش را اصلاح کرده و نظر آیت الله خمینی را میپذیرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس نیز از اعضای شورای نگهبان خواست تسلیم نظر آیت الله خمینی شوند و برای دولت مشکلی ایجاد نکنند.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they find or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 22:29 دقیقه و 30 ثانیه است. به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا رسیدیم. تا نیم ساعت دیگه همکارانم با یک مجموعه خبری با شما هستند و بعد در ادامه برنامه‌ها دوباره با شما خواهم بود. پس فعلا خدا نگهدار.